الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقائنا. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنور أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق صور القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العذبة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بحث راجب غاية فقه الغذا بود. یک اصطلاح شناسی و مفهوم شناسی کردیم از واژه های مرتبط با مسئله و عرض کردیم که مجموعاً سه دسته کلمه گویی هست که به هم نزدیکن و احیاناً نسبتی با هم دارن به طرزی که می شود گفت زجتماعا افترقا و ازا از اجتماع نه طرف نه و از طرف نه اجتماع نه. گاهی به جای هم به کار می روند، ولی خب اگر کنار هم قرار بدیم مقایسه ای اینها رو به کار ببریم معناشون متفاوت میشه. رعایت و هدف با غرض و داعی و این دو گروه با ثمر و اثر و فائده فرق میکنه. یک توضیح دیگر هم باید عرض کنیم راجبه اینکه از غایت امری وقتی بحث میکنیم باید از اونچه که اون امر لعجلهی خلقه وجده اگر علم است لعجلهی دوونه و در واقع جز به اون امری که از غایت اون سخن میگیم اون غایت حاصل نشود، یعنی از اون ثمری و اثری و تا هدفی که از طرق دیگر هم حاصل شده نیست و یا مشترکاً به او و چیز دیگری با هم حاصل میتواند بشود، اینا رو میگن غایت. غایت اون چیزی است که منحصرا از اون امر فراچنگ خواهد آمد و غالبا بین غایت به معنی کلمه به معنی دقیق غایت با اثر و یا حتی غایات مشترک، غایات اعلا و عالی تر از حد اون شیء مورد بحث خلق میشه. مثلا فرض کنید که گفته میشود آیت فقه چیست؟ ممکنه گفته شود مثلا استکمال نفس است. خب غایت فقه استکمال نفس است و یا غایت دین استکمال نفس است. بله فقه هم در این راستا نقش ایفا می کند، می تواند در این جهت نقش ایفا کند، اما از این که می بینیم استکمال نفس غایتی فراتر از فقه هست معلوم میشه که این غایت فقه به خصوصه نیست. بله فقه هم چون فهم شریعت هست در اون راست است، اما باید ببینیم از فقه چه برمی آید که اختصاصا همون رو از او انتظار داریم، نه هر اونچه که از امر دیگری هم برمیاد. خب اخلاق هم برای استکمال نفس موثره، عقاید هم برای استکمال نفس است. معلوم شود که استکمال نفس غایت هیچ یک از اینها نیست. بله از غایات بعیده اینها به حساب میاد، اما غایت آن است، غایت هر چیزی که جز به او بر نیاید. در نتیجه گاهی چیزی که غایت خلقت ایجاد موسی الله می‌بینید، غایت دین یا غایت شریعت یا غایت فقه یا غایت قسمی از فقه یا شریعت برشمرده میشه. ما این رو در خلال مباحثی که در نوع علوم از جمله در فقه و اصول در بدو این علوم و آثاری که در این خصوص در خصوص این علوم تولید میشود مشاهدیم که گاهی چیزی رو غایت تلقی میکنند که اون غایت اون امر نیست، امر خاص مثلا فقه نیست و مثلا اصول نیست. بگیم غایت اصول چیست؟ غایت اصول مثلا تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است. بحثی نیست که بدون اصول، بدون دانش اصول و کاربستون برای استنباط شریعت و عمل به شریعت سعادت دنیوی و اخروی حاصل نمی شود. این حرف درسته، اما آیا این غایت علم اصول است؟ یا مثلا غایت علم اصول تجهیز فقیه به ابزارهای استنباط است؟ قهرن وقتی اصول طراحی شد، تدوین شد، توسط فقیه و من له الاهلیه به کار بسته شد، شریعت کشف شد، شریعت رو عمل کردیم، چون این نتیجه به دست میاد. پس ببینید با چند واسطه به این غایت وصل میشیم ما و معلوم میشود که این غایت غایت علم اصول نیست. غایت احیانا حتی کاربسته آن هم تولید فقه هم نیست. عمل به فقه، احکامی که استنباط شده و در اختیار ماست، میتواند این اثر رو داشته باشه. و تازه به صرف عمل به فقه هم این حاصل نمی شود. اعتقاد به عقاید حقه هم اینجا نقش آفرینه، التزام به اخلاق حسنه هم اینجا نقش آفرینه. بله، اون وقت التزام به تکالیف و حقوق شرعی که در قالب فقه آمده است در این راستاست. لحاظا غایات رو میتوان طبقه بندی کرد. بعضی از غایات، غایات در واقع اصل ایجادند. در قرآن کریم آمده است که از سبحان میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما نخواستیم کار بازی نکردیم. غرض ما از آفرینش غرض بلندی است و انسان‌های مؤمن هم اینجور فکر می‌کنند که عالم باطل خلق نشده، فلسفه دارد، غایت دارد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تفکر میکنن در فلسفه خلقت آسمان ها و زمین، بعد میگویند ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، مگه میشود که تو کاری بیهوده کرده باشی، بیغایت کرده باشی؟ فقنا عذاب النار. و در جاهای مشخصا تصریح شده چرا این خلقت صورت بست، چرا این اتفاق افتاد، ما چرا چون این چیزی رو خلق کردیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خلق موت و حیات برای آزمودن شماست. غایت این است. گاهی غایت، غایت سخن از غایت آفرینش انسان است یا موجودات صاحب تکلیف است، موجودات مکلف است، مثلا جن و انس. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. چرا جن و انسان رو خلق کردم؟ عالم رو خلق کردم به تعبیر اون روایت برای تجلی بود. کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف. من شناخته نبودم و شناخت کمال بود، ارزش بود. فخلقت الخلق به اعرف. عالم به خاطر معرفت خلق شد، جهان رو برای معرفت خلق کردم، انسان رو هم برای معرفت خلق کردم، جن رو هم برای معرفت خلق کردم. زیر این آیه گفته شده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بعد در روایت آمده ای لیعبدون از امام صادق علیه السلام هست، و حدیثی از صادق سومالی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت در جمعی از اصحابشون حاضر شدن، خرج الحسین، حسین ابن علی علیه السلام، علی اصحابی فقال ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه، عباد را نیافرید جز آن که او رو بشناسند، فاذا عرفوه عبدوه، ربط بین عبادت و معرفت چیست؟ ربط بین عبادت و معرفت در این است که وقتی معرفت بیاید عبادت میآید، عبودیت آشکار می شود. فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادتی ان عبادت من سوا، وقتی تعبد را و عبودیت الهی رو پیدا کنه انسان و هر موجود مکلفی، اون وقت دیگه مستغنی می شود از عبادت جز خدا. و عرض کردن که خب این عبادت چگونه حاصل می شود؟ فقال له رجلون که از اصحاب به سید الشهدا عرض کرد که یبن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ فرمودن که معرفت الله معرفت امام است، بین ولایت و توحید پیوند است، ولایت پل توحید است، نمی شود بی ولایت به توحید رسید. به ابی انت و امی فما معرفت الله، قال معرفت اهل کل زمانن امامهم الذي تجب عليهم طاعته. توحید و ولایت با هم در پیوندن، حدیث سلسله الذهب رضوی سلام علی همین رو میخواد بگه، و انا من شروطها، ولایت شرط توحید است، بدون ولایت توحید میسر نیست، وهابی بی ولایت فاقد توحید است و قطعا دچار شرک. غایت غایت رسالت، رسالت معنی دیانت، دین غایتش چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. قسط غایت دین است. خب این پس بنابراین قسط فقط غایت یک بخشی از دین یا حکم خاصی نمیتواند باشد، اگر هم به مثابه غایت و به لسان غایت سخن گفته شود که قصد نتیجه این است، این به عنوان جزء العله است. به هر حال احکام قضا اجرا می شود تا عدل تحقق پیدا کند، اما آیا با اجرای فقه و احیانا با اجرای قضا اسلامی به معنی الاخص قضا رو در نظر بگیریم، آیا قسط تحقق پیدا میکنن؟ اگر ما اخلاق رو در جامعه حاکم نکنیم قسط تحقق پیدا میکنه؟ آیا مثلا عدالت اجتماعی، عدالت ثقافی و فرهنگی رو اجرا نکنیم قسط در جامعه محقق شده؟ علاوه فرض که قوه قضاییه درست عمل کرد و قضا درست انجام شد به مفهوم متعارف آن، در واقع چون این نیست، کل دین آنگاه که پیاده شد قسط محقق خواهد شد. گاه سخن از غایت شریعت به معنی الاخص است، شریعت به معنی الاعم یعنی کل دین، کل دیانت. گاه شریعت به معنی الاخص مراد است، یعنی احکام عملیه فرعیه. غایت شریعت اختصاص به خود شریعت دارد که از او برمی آید، از اجراء شریعت به ملخص احکام فرعیه یا عملیه چیزی مقصود است که احیانا از او برمی آید و با اون چه که به عنوان غایت کلیت دین تمام دیانت منظور است و مقصود است تفاوت میکنه و قهرن اون چه به مسابه غایت کل دین است اهم است از غایت شریعت الامر الاخص. یه بحثی در روزگار ما به جد مطرحه به عنوان مقاصد الشریعه که اهل سنت البته عمدتاً به اون دامن زدن در این روزگار، روشنفکران اهل سنت در آثار عامه پیشینه فراوانی دارد این بحث و خاصه کسانی که گرایش اعتزالی دارند از قدما و امروز گرایش نوع اعتزالی دارند از به اصطلاح متفکرین و مثقفین، روشنفکران جدید اینها، متجدد اینها در واقع تحت عنوان مقاصد الشریعه. نظرات مختلف هست، افراد و تفرید در این مسئله هست. جریان افرادی وجود داره که میگه اصلا ما کاری به کتاب و سنت و ادله نداریم، ما مقاصد الشریعه رو باید کشف کنیم بذاریم جلومون و بر اساسون فتوا بدیم و حتی اگر صریح و نص کتاب هم، نص خبر هم، نص خبر متواتر هم خلاف احیانا، باز ما بر اساس همون مقاصد شریعه باید حکم کنیم که متاسفانه در بین شیعه و هرچند به صورت محدود و اندکشماری از افراد یه همچین میلی اخیراً پیدا کردن که میبینید صریح آیه رو حتی خلافش فتوا میده به بهانه اینکه این خلاف عدل است و عدل هم به فهم عرفی ارجاع میده، هر اون چرا که عرف زمانه اون را عادلانه بداند و اون چرا که عرف زمانه عادلانه نداند و به این ترتیب گاهی احکام صریح قرآنی رو برخلافش فتوا میدن بعضی از حتی مدعیان مثلا بعضی صاحب رساله. به هر حال مبحث مقاصد شریعه به صورت افراطی گاهی دیده میشود در بین اهل سنت، مخصوصا معاصرین و متجددین اونها بسیارن. گاهی به صورت تفریطی که هیچ اعتنایی به مقاصد شریعه نمیشود و به اصطلاح فقه تجزیهی، فقه جزئگرا، فقه موردگرا، فقه نسب بسند، نسب محور و بلکه به تعبیر دقیق همون نسب بسند که فقط و فقط به ظاهر تمسک میکنند و به غایات و به مقاصد شریعت، به مبانی احکام اعتنایی نداره، افراط و تفریط. نخیر تمسک میکنیم به آیات و روایات. به هر حال گاهی افراد به نحوه افرادی، گاهی به نحوه تفریدی برخورد میشه. اون چه الان محل بحث ما نیست، اون چه مناسب است و صحیح است نگاه تعدیلی است نه تفریدی و افرادی. ما که الان نگفتیم چند هدف برمیاد، هنوز که از اهداف بحث نکردیم. حالا به هر حال از خودشون برید بپرسید که چرا اینجور فتوا میدید. به هر حال وقتی قرآن صریحاً راجع به مثلا فرض کنید حدود چیزی داره، وقتی راجع به نسبت حقوق زن و مرد صریحاً حکم داره، احکام همینطوری صادر کردن به هر حال اجتهادی نیست، چون غایت واقعی احکام رو ندیدیم و این تفاوت بین مثلا حقوق زن و مرد رو به تبعیض به تعویل میبریم، بعدم میگیم تبعیض خلاف عدالته، عدالت هم تلقی عرف زمانه رو ملاک قرار میدیم. عرف زمانه مثلا میگوید به قائل به تشابه زن و مرد است نه تساوی حقوق زن و مرد، میگه مرد زن است، زن مرد است و در نتیجه فتوای این چنینی به اصطلاح نشغولی از توش در میاد. بر صورت مقاصد الشریعه عبارت هست از همون در واقع در یه معنای گاهی به معنی الاخص به تبع شریعت به معنی الاخص می شود علل و احکام العملیت الفرعیه. گاهی چون که شریعت رو به معنی اعم اخذ میکنیم و شامل همه دیانت میتواند بشود، خب قهرن مقاصد شریعت هم باز به معنی اعم اخذ میشود. در صورت گفتن که در واقع الحکم التی من اجل تحقیقها و لابرازها فی الوجود خلق الله تعالی الخلق و بعث الرسل و انزل الشرایع و کلف العقلا بالعمل او ترک. گاهی در واقع مقاصد شارع را اینجور وسیع ترقی میکنن، این در واقع بین مقاصد شارع در کلان فعل و حکمش، مقاصد شارع یا مقاصد شریعت بالمعنى العام یعنی کل شریعت و مقاصد شریعت بالمعنى الاخص یعنی احکام فرعیه عملیه. میشود گفت که در واقع مقاصد و شارع سه مرتبه و سه افق و مستوا دارد. بالمعنى الاعم بگیم یا بالمعنى الاوسع تعبیر کنیم که مقاصد شارع رو در مقام فعل و در مقام حکم نظر داشته باشیم. یک بار دیگر بالمعنى الاعم یا بالمعنى العام تعبیر کنید در مقابل اون بالمعنى الاوسع که مراد مقاصد دین است. بار سوم هم بالمعنى الاخص یعنی فقط شریعت عملیه احکام مراد باشد و علل و حکم احکام مورد نظر باشد. می شود در سه مستوا مقاصد الشارع را و احیانا به تعبیر مسامحی مقاصد الشریعه را لحاظ کرد. توجه داشته باشیم که مقاصد الشریعه یک مسئله است که مبادی و مبانی و غایات تشریع الهی رو در واقع تشریع مراد میکنه و مصالح واقعیه‌ای که در احکام نهفته است، این مقاصد الشریعه است. ما یک مبادی داریم که احیانا حاکم به ما و حاکم ممکن است حکم کند، حکم حکومتی، اونجا مقاصد شریعه مد نظر نیست، چون اگه مقاصد شریعه باشه که حکم حکومتی نمیشه، بلکه مصالح مورد اقتضاء زمان و مکان مورد نظره و مصلحت در واقع یک بار به مصالح واقعیه که در احکام منتویست، احکام شرعیه در نفس الامر تشریع. بار دیگه میگیم مصلحت یعنی مصلحت مصالح موجود، مصالح مربوط به ظروف، ظروف اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی که در این ظرف حاکم تصمیم میگیره، حاکم امر میکنه، اینو بهش میگیم حکم حکومتی. حسب ظروف و شرایط میبیند که به صلاح نیست مؤمنین امسال احیانا حج مشرف شن، یه حکم اینجوری صادر میکنه. تنباکو ذاتن حرام نیست، ما جز موارد مالان استفیه، ما دلیلی نداریم شربت هم توتون حرام است، اما حاکم میبیند که الان از طریق فروش تنباکو اقتصاد رو فلج میکنن، اقتصاد رو قبضه میکنن، اقتصاد رو قبضه کنن، کشور رو قبضه میکنن و خسارت باره. و ولو بر اساس قاعده سبیل در واقع حکم میکنه حاکم و مجتهد جامع شرائط. برحال مقاصد الشریعه رو معمولا چون این اصطلاح مقاصد الشریعه اصطلاح اصول فقهی عامه است. عامه و اهل سنت در اصول فقهشون این بحث رو مبحث مقاصد شریعه رو مطرح میکنن. ما در مقام نقد و احیانا تفتیه هستیم و نه در مقام بحث تفصیلی از یه قضیه است. عرض میکنیم که بعد اون مطلب اصلیمون رو در واقع بهش بپردازیم که مسئله غایت قضاست. معمولا اینها غایات یا مقاصد شریعه رو محدود میکنن به 5 مقصد: حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل و حفظ المال. این 5 امر مهم رو میگن غایات شریعت است. شریعت آمده است برای این و بعضی مباحثی رو اینها در منابع اصولیشون مطرح کردن در خلال بحث‌های اصولی، ولی بعضی از هم قدما متقدمینشون و هم متأخرینشون کتب مستقل در مقاصد شرعی نوشتن و رفته رفته اخیراً به عنوان علم مقاصد شریعه هم حتی تعبیر میکنن که خودش یک علم است. و معروفترین اینها از بین قدما امام الجوینی است که 2 کتاب داره، کتاب البرهان و الورقات. غزالی هم در المستصفى فی علم اصولش پیروی از استادش کرده و پرداخته به مسئله، ولی خب کتاب مستقلی نیست. متأخرین کتاب مستقل نوشتند و ابن عاشور تقریبا امروز معروفترین کتاب رو نوشته و مرجع مورد توجه تحت عنوان مقاصد شریعه علامه الفاسی احمد الریسونی از متجددین و در واقع مثقفین و روشنفکرهای متأخر عرب. اینها که در مجموع از اونها به نوع اعتزالیین تعبیر میشه. بعضی از روشنفکرهای مدعی روشنفکری دینی داخل کشور ما هم گاهی پیرو اینها هستند و خودشون رو گاهی نوع اعتزالی میانگارند. منتها معتزله قدیم، معتزله تاریخی، اونها واقعا عقلگرا بودند به معنی کلمه. اینها عقلی که مطرح میکنن اون عقل قدیم نیست، گاهی عقل ابزاری مورد نظرشون احیانا و تمسک به عقل ابزاری رو در واقع مبنا قرار میدن، ولی به هر حال خودشون رو ظهور مجدد اعتزال و جریان اعتزال تلقی میکنن و خودشون رو به نوع اعتزالی یا معتزلی نو تعبیر میکنن، که البته طیف بسیار بسیار گسترده ای رو این جریان تشکیل میده. طی 200 سال اخیر اینا به وجود آمدن و از مثلا اخوان المسلمین عموما خودشون رو نوع اعتزالی قرار داد میکنن. خود اخوان المسلمین هم طیف وسیع است و جریان های مختلفی رو شامل میشه. در هر صورت بحث مقاصد شریعه خب بحث مهمی است و مراد از مقاصد شریعه به معنی اوسع مقاصد شارع منظوره، که حتی شامل خلق هم بشود نه فقط حکم. گاه به معنی متوسط بفرمایید به معنای میانی، نه اوسع بلکه اعم که مقاصد کل دین مراده، و گاه به معنای از اون نازلتر و محدودتر و محصولتر که منظور شریعت یعنی احکام فرعی عملی است، در اون مقاصد شریعی گفته می شود، این رو اراده می کنن. گاهی هم از این هم نازلتر که به علل و شرایع اطلاق می شه، یعنی احکام اختصاصی بعضی از به اصطلاح فروعات. این که مشخص است مثلا قصاص غایتش چیست؟ قصاص غایتش حیات است. این حکم، این غایت و این در واقع علت خاص این حکم خاص است. ولکن فی القصاص حیاتون، قصاص مایه حیات است، غایت و فلسفه قصاص این است. و صوم غایتش فرض کنید که حصول تقواست، صلات غایتش نهی از فحشاء و منکر است، احکام خاص. این در بیان شیعیش علل و شرایع ما تعبیر میکنیم، کتاب هم به این نام نوشته شده. حالا بعد از این توضیح و این تقریر انشاءالله باید بپردازیم به غایت قسم خاصی از تشریع که محل بحث ماست، یعنی قضا. ببینیم قضا غایتش چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.